الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
و بشنوید در ادامه برنامه ها تا لحظات دیگر برنامه کاش بیاید دیگر به مدت 44 دقیقه.
ای کاش دوباره از نو نوشته شود این روزگار این روز سر به چرخان سر به چرخان ببین حال جهان بی تو تاریکی غم خشم نفرت ببین حال خراب و سخت این جان را ای کاش راه باز شود بر روی ماهت ای کاش بیای کاش بیاید دیگر
سلام شما در حال شنیدن یک برنامه دیگه از مجموعه کاش بیاید دیگر هستید در این قسمت هم از بانوی رجعت کننده دیگه‌ای با شما صحبت می‌کنیم از حبابه والبیه به شما پیشنهاد می‌کنیم مجله خبری امروز رو هم تا انتها همراهی کنید
عاشقی دردسری بود نمی‌دانستیم حاصلش خون جگری بود نمی دانستیم پر گرفتیم ولی باز به دام افتادیم شرط بی بال و پری بود نمی دانستیم آسمان از تو خبر داشت ولی ما از تو سهممان بی خبری بود نمی دانستیم آب و جاروی در خانه ما شاهد بود از تو بر ما گذری بود نمی‌دانستیم این همه چشم برایی نگرانم کرده عاشقی در سری نمی‌دانستیم تا ظهورت چقدر فاصله داریم آقا آه از جمله بی تو گله داریم آقا Thank you. رفته بودی که بیایی، چقدر طول کشی، عرض کردیم نبودی و سحر طول کشی. ما برای خودمان این همه گفتیم، بیا نذر کردیم به پای تو بیفتیم. بیا تو طبیب دل غم دیده مایی، آقا ما که مردیم، بیا پس تو کجا؟ آقا مگر این که تو بیایی و حیاتم بدهی، مگر این که تو از این وضع نجاتم بدهی. از به خود آمدن این قافله را گم کردیم، وای بر ما پسر فاطمه را گم کردیم. دست برداری از این غیبت طولانی، اگر من به پای تو بریزم طلبی جامی، اگر از تو دنبال تو بودن نکند سهم من است، فقط از هجر سرودن نکند سهم من است. من شب جمعه قرار تو دلم میخواهد، صبح فرداش کنار تو دلم میخواهد، به خدا منتظر آمدنت میمان، پای این عشق اویس قرنت میمان، به خدا منتظر آمدنت میمان، پای این عشق اویس قرنت میمان. تو دلت بیشتر از ما تب هجران دارد، سحر وصل همیشه شب هجران دارد، تا به اندازه شمعی که ز سر می سوزد، پر پروانه به امید سحر می سوزد. خیر از جمعه ندیدی به ولعصر اصلا، بی تو ما تنشه میدید به ولعصر اصلا.
ابوبصیر نشسته بود و به حرفهای امام صادق علیه السلام در مورد امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف گوش می‌داد. امام فرمودند شاید باور نکنی، اما من می‌بینم که چطور قائم ما اهل بیت وارد مسجد سهله می‌شود. ابوبصیر گفت منظورتان این است که مسجد سهله خانه‌اش می‌شود؟ و امام گفتند بله، همانطور که خانه ادریس پیامبر، ابراهیم خلیل و خضر نبی بوده است. خداوند هیچ پیامبری را مبعوث نکرده مگر اینکه در این مسجد نماز خوانده باشد. منبع: بهارالانوار جلد 52 صفحه 378.
حکومت امام زمان علیه السلام بر دل هاست. پیغمبر اکرم در یه روایتی فرمود که یفرح بهی اهل السما و اهل الارض، آسمانیان و زمینیان خوشنود میشن با آمدن امام مهدی علیه السلام، و حتی حیوانات و طیر و الوحوش و الحیتان فی البحر، پرنده ها و حیوانات وحشی در بیابان و ماهی های در دریا. همونجور که عرض کردم، ببینید یک ارتقاء حیات و یک حیات برتر ایجاد میشه در زمان او که شامل حال حتی حیوانات خواهد بود. در یه روایت دیگری هست که پیغمبر فرمود یرزا انه ساکن السما و ساکن الارض، همه ازش راضی هستن، حتی تتمنى الاحیاء الاموات، تا اونجایی که زندگان آرزو میکنن ای کاش اموات بودند و این زمان رو میدیدن. اون کسانی که از دنیا رفتن ای کاش بودند و این دوره رو میدیدن. البته من یه چیزی عرض بکنم خدمتتون، در روایات ما هست که حتی اموات که از دنیا رفتند در عالم قبر، در عالم برزخ، با آمدن امام زمان و ظهور هست ولی علیه السلام یک سرور گسترده‌ای بهشون دست میده. یعنی به تعبیر دیگه حتی این عالم به گونه‌ای تأثیر در اونها هم میگذاره، در مؤمنینشون. حالا من اجازه میخوام روایتشو بخونم. بعد این همون مسئله است که تو تعقیبات نمازهای ماه مبارک رمضان میگیم اللهم ادخل علی اهل القبور از سرور. روایت از امام صادق علیه السلام هست، فرمود گویی میبینم فرزند ما مهدی ما در کوفه هست، و قد لبس درع رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که زره پیغمبر رو پوشیده، لباس پیغمبر رو پوشیده. ولا یبقى مؤمن الا دخلت تلک الفرحه فی قبره، هیچ مؤمنی نخواهد ماند مگر اینکه اون سروری که در زمینیان هست، که عرض کردیم بر تمام موجودات زمین یک سرور و خوشی و رضایت خاطری پیدا میشه، این سرور در عالم قبر هم بر مؤمنینی که در عالم قبر هستن وارد میشه. و ذالک حین یتظاهرون فی قبورهم و یتباشرون بقیام المهدی علیه السلام، اون موقعی که اینها در قبر و عالم برزخ همدیگر رو ملاقات میکنن و همدیگر رو بشارت میدن که حضرت مهدی علیه السلام آمد.
تو اتاق فکر برنامه کاش بیاید دیگر تصمیم بر این شد که در این مجله خبری درباره بانوی رجعت کننده دیگه‌ای یعنی از حبابه والبیه صحبت کنیم. بنابراین در طی هفته‌ای که سپری شد تا جایی که در منابع معتبر اطلاعات مفیدی درباره ایشون پیدا می‌شد در موردشون خوندم و از کارشناس محترم برنامه هم سوال کردم. ما به نکته جالبی رسیدیم، اینکه عبادت‌های مدام سخت و سنگین حبابه والبیه میتونست از بیرون و در نظر مردم شبیه به ریا به نظر بیاد، اما اینطور نبود و ایشون حتی نشونه خوبی هم در این مورد محسوب میشن که تفاوت بین عبادت خالصانه و درست و در نقطه مقابل ریا کردن به خوبی نمایان بشه. عبادتی که نشونه برای فکر کردن و دیدن بوده، برای هر کسی که بیشتر میخواسته بدونه و عمل کنه. عبادتی که نشونه برای فکر کردن و دیدن بوده، برای هر کسی که بیشتر میخواسته بدونه و عمل کنه. حبابه دختر جعفر والبیه اسدیه و از قبیله بنی اسد بود. بانوی مؤمن و پرهیزکاری که عمری طولانی داشتند و دوران حضرت علی علیه السلام تا امام سجاد علیه السلام را درک می‌کنند و در ادامه با عنایت ویژه امام سجاد علیه السلام و با معجزه از طرف خدا دوباره جوانی خودشون رو به دست میارن و تا دوران امام رضا علیه السلام هم زندگی می‌کنند و بنابر روایت‌های معتبر در زمان ظهور امام زمان هم دوباره زنده میشن و در سپاه حق جای می‌گیرند.
رجعت یعنی بازگشت انسان بعد از اینکه انسان از دنیا رفت. بعد از اون، حالا بعد از اون که میگیم 10 سال بعد از اون، 100 سال، 1000 سال، 2000 سال بر میگرده. روح که در واقع نابود نشده، بدن انسان نابود شده. با توجه به بحثی که در مورد عالم زر که انسان بدن اصلی داره و اون بدن زریه و اون هیچ وقت نابود نمیشه، خداوند میتونه همون بدن رو دوباره بازسازی بکنه، احیا بکنه، یعنی بدن اصلی که نابود نشده و روح رو وارد اون بدن بکنه و انسان برگرده. چنانکه در روز قیامت هم همین اتفاق میفته. رجعت یک چیزی شبیه روز قیامت از این جهت که روح نابود نشده محفوظه، بدن اصلی هم نابود نشده محفوظه. اون بدن خداوند شرایطی رو ایجاد میکنه، بدن رشد میکنه و تبدیل میشه به همین بدن و روح در اون وارد میشه. رجعت مال همه انسان ها نیست، مثل قیامت نیست. در قیامت همه انسان ها در واقع زنده میشن و برای حساب کتاب و قیامت و پل صراط و در نهایت بهشت و جهنم فرا خوانده میشن. اما رجعت مال افراد خاصیه، افراد خیلی برجسته از جهت مثبت، مثل انبیا، ائمه، در واقع تعداد محدودی انسان‌های بسیار وارسته و بسیار متکامل، اینا در واقع دوباره احیا میشن و زمانش هم در حوالی مثل ظهور امام عصر هست، اونا هم برمیگردن برای یاری امام زمان.
آنقدر حرف در این سینه ما جمع شده، این همه عقده تلم با شدن هم دارم، از کریمان فقرا جود و کرم میخواهند، لطف بسیار طلبکار شدن هم دارم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجود ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيا قبل كل حال ويا حيا بعد كل حال ويا حيا حين لا حال يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت.
حبابه والبیه بانوی عابد و بزرگواری بودند که در کنار عبادتهایی که داشتند در جستجوی علم هم بودند و شاگرد علمی امام محمد باقر علیه السلام بودند. در منابع تاریخی محدود به جامونده اینطور اومده که ایشون با آگاهی و بصیرت در مقابل حکومت اموی ایستادگی می‌کردند. بانو حبابه آشکار و بدون ترس به محضر امام حسین علیه السلام مشرف می‌شدند تا الگوی درست راه و روش زندگی رو از ایشون یاد بگیرند که در اون زمان این کار بسیار شجاعانه بوده و خیلی از مردان از ترس حتی به فکر سوال کردن هم نمی افتادن. عالمان و محدثین بزرگ شیعه مثل شیخ طوسی، فیض کاشانی، علامه مجلسی و شیخ عباس قمی حبابه والبیه رو بانوی راوی حدیث از امام علی علیه السلام تا امام رضا علیه السلام دونستن.
فرض کنید تو موقعیتی قرار گرفتین که خواهر یا برادرتون در موضوعی مقصر بوده. مجبورید تو جمع بگین که مقصره ولی این قضاوت پیامدهای بدی براتون داره. تا کجا پیش میرید؟ چقدر حاضرین طرف حق رو بگیرید؟
اصلا باید بگم این حرفو یا اگه کتمانش کنم مسئله پیش نیاد؟ یعنی باید حتما گفته بشه؟
با گفتن شما
حق به حقدار میرسه.
آره حق به حقدار میرسه.
فکر میکنم من میگم سعی میکنم حق رو به حقدار برسونم
حتی اگه برادر خواهرت باشه و به ضررشون تموم بشه.
چون خودم اینطوریام که دوست دارم که میگن آنچه برای خود میپسندی برای دیگران هم بپسند، دوست دارم حق بر من برگرده. شاید این کارو بکنم که حق رو به حقدارش برسونم. ولی یه طوری بگم که دیگه خیلی هم توهین‌آمیز و خشونت‌آمیز نباشه این قضیه که بخوام طرفمو محکوم بکنم در عین اینکه حق رو به حقدار برسونم توهین‌آمیز نباشه.
تو چه موقعیتی حاضر نیستیم حقو بگیم؟
شاید از حق خودم خیلی جواب گذشتم و میگذرم. معمولا با افرادی که سطح بالاتری از ما دارن اجتماعی، بالاخره مالی یا هر چیزی، میگم خیلی ها اینطوری باشن که از حق خودشون احتمالاً بگذرن که قضیه زیاد کش پیدا نکنه.
چرا
مورد غضب واقع نشن شاید. و یا اینکه دیگه مثلا شاید واقعا بعضی وقتا حوصله اینو نداریم که هی یه ماجرای رو کشش بدیم و میگیم حالا اب نداره این قضیه هم بذار بگذره که تموم بشه بره فقط. یعنی اینقدر فشارهای دیگه بعد از اون طلب حق بهت وارد خواهد شد، ترجیح میدی که همین حقتو بخورن یا از این ظلم بهت بشه ولی اون فشارهای دیگه بهت نخوره.
از روی ترسه؟ یعنی
بعض وقتا از روی ترس شاید باشه و خیلی وقتا از روی مصلحته. شما میای مصلحت خودتو میسنجی، میگی که الان ممکنه این حق رو بگیرم یک امتیاز مثبت فرضاً برای من داشته باشه، ولی اگر که مثلا نگیرم شاید بتونم به دید خودش 10 امتیاز مثلا داشته باشم. وقتی شما تو فشار باشی همون لحظه میخوای از فشار رها بشی و اون لحظه رو در نظر میگیری. این که شما میفهمید نفر سومی باشه که بین دو نفر بتونه یه کاری بکنه که اون حق و حقدار روشن بشه که حالا شاید در گرفتنش یه تسهیلی ایجاد بکنه، من شخصا اون کسی هم که این نفر سومو رو خوب ایفا میکنم. اصولا فکر نمی‌کنم به ضررم تمام، چون نفر سوم معمولا نفرات بی‌طرفی هستن.
من خودم هم ممکنه اشتباه کنم، نمیگم اشتباه نمی‌کنم، ولی این که این آبروریزی و رسواگری به وجود بیاد این حق نیست.
آره من میگم
به چه قیمتی حاضر این حق رو بدید؟
من همیشه میگم تا حالا هیچ وقت نشده چیزی بشه که نگم، به ضرر خودم هم شده دیگه، با من قهر کرده.
بس دیگه چه کاری باشه؟ یه وقت میبینی مثلا زده یکی رو کشته، خب مثال ها دور از جون، اونو خب نمیشه انکار کرد، باید بگی. خب ولی یه وقت هم میبینی مثلا یه کاریه که چرا میشه طرفشو بگیری، میشه یه جور جمعش کرد پیچون،
حق باهاش نیست.
یه وقت میبینی میتونی کمکش کنی خودت، خب کمکش میکنی حل بشه،
ولی موقعیت میگه که مجبورین تو جمع اعلام
کنی. میندازم گردن خودش کنه، فکر من نمیتونم.
چرا نمیتونی؟
سخته اینکه بگی مثلا یه چیزی رو نمیدونم، چون یه نسبت فامیلی داری و دوستشون داری سخت میشه، و اینه دوست داری یه کاری کرده باشه خب راحت تر میگی دیگه.
من مسئول روشنایی شهرم، وقتی همه از سر کار برمیگردن خونه تازه باید شال و کلاه کنم برم بیرون و به ساختمونایی برسم که نورش کمه یا کلن خاموشه. داشتم راه میافتادم برم، تو راهرو بودم که دیدم صدای داد و بیداد پیچیده تو راهرو. بودو بودو اومدم پایین، دیدم واحد 8 و 10 که کنارم هستن دارن با هم دعوا میکنن. انقریبه که یقه همو بگیرن. آقای سهراپور که تازه اومده و واحد 9 میشینه سعی داشت جداشون کنه. فقط تفلک این لاغره و بدتر از من بیجونه که به جای جدا کردنشون وسطشون داشت بیشتر مشتلگد میخورد. پریدم جلو. من یکیشونو گرفتم، آقای سهراپورم اون یکی دیگر رو. کم کم همسایه‌های دیگه هم اومده بودن و کنجکاوانه نگاه میکردن. گفتم چی شده؟ از شما بعیده، مثلا 10 ساله که همسایه اید، چرا یقه همو میگیرید؟ هر دوتا شاکی بودن و مثل لبو قرمز شده بودن. دوتایی شروع کردن به حرف زدن. خلاصه سرتونو درد نیارم. سر جا پارک با هم دعوا داشتن تا صدای بازی بچه‌ها و بلندی صدای تلویزیون. هی ما میگفتیم بابا خونه ها کوچیکه، دیوارا نازکه، پیش میاد اینجور چیزا. گوش نمیدادن. آخر آقای واحد 10 رو کرد با آقای سهراپور تازه وارد و گفت آقا شما بگو کی برای اون یکی بیشتر مزاحمت داره، من یا ایشون؟ سهراپور بیچاره هم که تازه وارد و کلن فکر نکنم 3 ماه میشد که اومده بود به جمع این دو بزرگوار اضافه شده بود، زل زده بود به جمعیت روبروش و نمیدونست چی باید بگه، از کدوم باید طرفداری کنه. گفت والا هر دوتا همسایه‌های خوبی هستی، این چیزا پیش میاد. آقای واحد 8 گفت نه آقا بگو، بالاخره باید همه بفهمن که اینجا مشکل سازه، ما که آسه میریم آسه میایم، ایشونه که همش دنبال دعواست. اینو که گفت دوباره بحث بالا گرفت، یکی این میگفت یکی اون جواب. دوباره برگشتن سمت سهراپور، شروع کردن به عنوان شاهد ازش استفاده کردن که بگو فلان روز کی بود که بیشتر سر و صدا میکرد، بگو کی بود که کفشاش تا وسط راپلا میومد. سهراپور هم که انگار کلافه شده باشه از این دعوای بچگونه‌شون نگذاش و نبرداش، گفت هر دو نفر همسایه‌های خوبی برای هم نیستین، ما رو میگی؟ خوشکمون زد. به این آدم ریزه میزه نمیومد اینطوری جواب بده. یه سکوت بعدی شد و آقایون واحد 8 و 10 انگار یه سطل آب یخ خالی کرده باشن روش. اومدم جمع کنم این وضعیت و گفتم ایشون رو هم خسته کردید دیگه، داره میگه هر دو نفر که تموم شه این ماجرا. گفت نه آقا اینطور نیست، هر دو بزرگوار در سر و صدا و بی‌نظمی جلوی در خونه کم نمیذارن، من 3 ماه اومدم اینجا ولی روزی نیست که خودم رو سرزنش نکنم که چرا بیشتر دنبال خونه نگشتم. درسته آپارتمان نشینی هست، ولی دیگه رعایت کردن حال همسایه‌ها که کاری نداره، یه چیزایی هست که هر کسی باید اونا رو توی آپارتمان نشینی رعایت کنه. خوب دل و جرأت داشت. من بودم هیچ وقت این حرفا رو نمی‌زدم. بالاخره همسایه هستن و چش تو چش میشن با هم. اون دو نفرم عین بچه‌هایی که اومده باشن دفتر مدیر سرشون پایین بود. آقای افشار مدیر ساختمون رسید. خواهش کرد برن تو حیاط تا مشکل رو اونجا توی آرامش حل کنه. آقای سهراپورم رفت که مشکلاتشون رو دونه دونه بهشون بگه. داشتم فکر می‌کردم چقدر خوب بود همه ما مثل آقای سهراپور مشکل رو بدون رو دروایسی و ترس از خیلی از رعایت‌ها مؤدبانه بگیم. اینطور سریع‌تر از اون چیزی که فکر می‌کنیم مشکلاتمون حل میشه.
حبابه والبیه را صاحب الحسا می خواندند، یعنی صاحب سنگ ریزه و ناظر بر ماجرا. روایتش برمی گردد به آن روز که حبابه از امیرالمؤمنین علی علیه السلام سوال کرد دلیل بر امامت چیست، و ایشان فرمودند آن سنگ ریزه را نزد من بیاور. حبابه آن را آورد، امام آن را کف دستشان گذاشتند و با نگین انگشترشان که نامشان بر آن نقش بسته بود سنگریزه را مهر کردند و سپس به حباب گفتند هرگاه کسی ادعای امامت کرد و توانست چنان که دیدی به سنگریزه ای مهر بزند بدان که او امام واجب الاطاع است، همانا امام کسی است که هرچه را بخواهد و اراده کند از او پنهان نگردد. منبع: جلد اول از کتاب اصول کافی، جلد 25 از کتاب بهار الانوار و کتاب الثاقب فی المناقب.
اللهم بلغ مولانا اماما هادي المهدي القائم بامرك صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات إذنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليهم في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي
روایت کردند که حبابه والبیه سنگریزه رو که با مهر امامت امام علی علیه السلام و امام حسن علیه السلام و همینطور امام حسین علیه السلام بود رو نزد امام سجاد علیه السلام بردند. اون حضرت در حال نماز خوندن بودند و حبابه که از شدت پیری دچار ناتوانی و ضعف بودند نتونستن روی پا بایستند و ضعف رو تحمل کنند. به همین خاطر هم می‌خواستن مجلس رو ترک کنند که در ادامه خودشون اینطور نقل کردند: امام سجاد علیه السلام با انگشت سبابه به من اشاره فرمود که ناگاه دیدم جوانی به من بازگشت. چون نماز امام تمام شد گفتم ای آقای من چقدر از دنیا گذشته و چقدر مانده و امام فرمودند آنچرا که گذشته است میدانم و آنچرا باقی مانده است کسی نمیداند. و همه این داستان‌ها و روایت‌ها و همینطور بازگشت دوباره در دوران ظهور نشون دهنده عظمت مقام ایمانی و علمی حبابه والبیه در نزد امامان بزرگوار ما بوده.